ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز جشن‌های دهه کرامت در سراسر کشور همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها،
برگزاری نخستین روز کنکور سراسری،
آغاز هشتمین نشست کمیته بازرگانی و تجاری ایران و پاکستان در اسلام آباد،
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه در پی توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران
و تقلب گسترده در کنکور ورودی دانشگاه ها در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
همزمان با سالروز میلاد پربرکت حضرت معصومه سلام الله علیها، جشن‌های دهه کرامت در سراسر کشور آغاز شد. در قم و در حرم آن حضرت مراسم خطبه‌خوانی برگزار شد. در حرم مطهر رضوی در مشهد نیز مراسم جشن و مولودی‌خوانی خواهر گرانقدر امام هشتم علیه السلام برگزار شد و نقاره‌های حرم به این مناسبت فرخنده به صدا درآمد.
عطر خوش زیارت را اینجا با تمام وجود میتوان حس کرد. صحن و سرای حرم کریمه اهل بیت در قم این روزها قبلگاه آرزومندان است.
روز تولد حضرت معصومه خواهر امام رضا علیه السلام
و همه تبریک میگویم.
اومدیم پیشتون تا توی خوشحالی باهاتون سهیم باشیم.
ذی‌القعده که میرسد فضای کشور را عطر خوش بوستان اهل بیت فرا میگیرد. اینجا در مشهد و رضا نیز این روزها زائران شور و شوقی دیگر دارند.
از تهران خدمت میرسیم، میاییم که به محضر آقا هم سلام کنیم، همین که طلب بکنیم عافیت مسلمان ها رو، حال خوب مردم رو.
تو این روزای عزیز بیاییم اینجا پاوس آقا و تولد خواهرش بهش تبریک بگیم.
اومدیم دیدن آقا که ازشون انشاءالله بتونیم هدیه ویژه بگیریم.
از میلاد حضرت معصومه تا امام رضا علیه السلام دهه کرامت است. نقارزان ها به یمن دهه کرامت ندای شادی را تنین انداز می کنند و از برنامه های مختلف در حرم رضوی خبر می دهند. خادمان رضوی در پایتخت معنوی ایران اسلامی آستین ها را بالا زدند و آماده پذیرایی از زائران هستند. منبتی معاون اماکن حرم رضوی:
دعوتنامه زائرین هست که در همین مخصوصا در روز تولد حضرت رضا که در پایان های مسافر بری فرودگاه و همچنین راهن به صورت ویژه ما توضیح داریم.
من و همکارانم یک سال انتظار میکشیم تا ایام دهه کرامت فرا برسه و یه خدمت جانانه ای رو به زائرین آقا علی بن منصور رضا علیه السلام داشته باشیم.
ما اومدیم یک خدمت ویژه داشته باشیم به افرادی که ناتوانن، سالمندن.
زائران رضوی در راهند. اگر تأمین هزینه سفر این روزها کمی دشوار است، کبوتر دل این صحن و سرا را خوب میشناسد.
چشمه کرامت اهل بیت همه ایران را سیراب میکند، فرقی ندارد در قم یا مشهد سر این چشمه بیایی. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر پنجشنبه در آزمون سراسری سال 1398 شرکت کردند. امروز جمعه هم در نوبت صبح آزمون گروه علوم تجربی و در نوبت عصر آزمون گروه زبان‌های خارجی برگزار خواهد شد. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در گروه علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شده بود، در گروه هنر ادامه پیدا کرد.
240 تا سوال بود فکر کنم، از یک شروع کردیم 11 تا تونستیم.
بهتر خوندن بود نسبت به پارسال، خیلی خوب بود.
امسال 42% شرکت کننده ها مرد و 58% دیگر نیز خانم هستند. تعداد داوطلبان کنکور امسال هم 64,000 نفر بیشتر از سال گذشته بود.
تا اونجا که تونستم زحمات خودم رو کشیدم.
سال قبلش کنکور دادم، خوب بود.
تقریبا یه دور خوندم.
خیلی تلاش کردم ولی خب باز مونده به خدا دیگه. ببینید خدا چی میخواد.
با اینکه نخونده بودم ولی خوب.
ان شاء الله میریم برای سربازی.
در دو نوبت صبح و عصر که این آزمون برگزار شد، بسیاری از پدر و مادرها هم فرزندانشان را همراهی کردند.
برای دخترم اومدیم که آره امتحان بده. کلا خانوادگی اومدیم دیگه.
دخترم تا صبح بیدار بود. نه بلندم عادت داره بخونه. تا صبح بیدار بودش دیگه باعث شد هم برادر کوچیکه نتونست بخوابه، هم ما کلا خانواده.
خیلی خدای خیلی تلاش کرده شده که موفق باشه همه بچه ها. دخترم
هر کی زحمت خودش کشیده انشالله تلاش خودش رو موفق خواهد شد.
آقای منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، هم صبح امروز از یکی از حوزه های برگزاری آزمون سراسری بازدید کرد.
در کل کشور ما حدود 518 شعبه برای برگزاری کنکور الان فعال داریم که تو این دو روز انشالله بتونن این رویداد بسیار مهم رو با موفقیت طی کنن.
به گفته وزیر علوم امسال 56% داوطلبان در رشته تجربی شرکت کردند که دانشگاه‌ها ظرفیت پذیرش این تعداد از دانشجو را ندارد.
داوطلبا معمولا با انتخاب خودشون به دانشگاه ها تلاش میکنن که وارد بشن. یک بحث که هست گرایش زیاد سالهای اخیر به علوم تجربی است که چیزی حدود 56% داوطلبان رو امسال ما در گروه آزمایشی علوم تجربی داریم. طبیعی است که ظرفیت دانشگاه ها به خصوص رشته های پرطرفدار دانشگاه ها کشش این همه داوطلب رو نداره و در عوض گروه های ریاضی فیزیکمون کمی با اقبال کمتر و علوم پایه به نسبت اقبال کمتری روبرو بوده که قاعدتاً به تلاشمون این باشه که به خصوص علوم پایه رو در دانشگاه تقویت کنیم.
آزمون گروه های آزمایشی علوم تجربی و آزمون گروه های آزمایشی زبان های خارجی هم جمعه برگزار می شود و نتایج اولیه آزمون سراسری در نیمه دوم مرداد اعلام می شود.
چندین طرح کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در استان همدان به بهره برداری رسید. همزمان با حضور محمود حجتی در همدان، ساخت چند طرح دیگر نیز در این استان آغاز شد. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 1700 میلیارد ریال هزینه شده است.
با حضور وزیر جهاد کشاورزی، چند طرح کشاورزی و تولیدی در استان همدان افتتاح و یا ساختشان آغاز شد. این طرح‌ها شامل بهره برداری از سامانه آبیاری 46 هکتاری در اسدآباد، افتتاح سردخانه 15,000 تنی در رزن و طرح اصلاح سرشاخه کاری درختان گردو در تویسرکان و همچنین آغاز ساخت شهرک گلخانه‌ای در شهرستان درگزین است. این طرح‌ها 1705 میلیارد ریال هزینه در بر داشته و برای 800 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح و بهره‌برداری سامانه آبیاری قطره‌ای در باغات روستایی جنت‌آباد اسدآباد با بیان اینکه طرح‌های آبیاری نوین از جمله طرح‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت دار به شمار می‌آید گفت تاکنون 2,100,000 هکتار از اراضی پایاب کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند. محمود حجتی همچنین به توسعه چشمگیر گلخانه‌ها در کشور اشاره کرد و افزود
یه رکوردی رو ما در توسعه گلخانه‌های کشور داشتیم، یعنی از 12,000 هکتار رسیدیم به نزدیک 15,000 هکتار، یعنی بیش از 3,000 هکتار سال گذشته. 3,000 رو 12,000 هکتار یعنی 25% کل گلخانه‌های ما. امسال رقمی رو که پیش بینی کردیم بین 5,000 تا 5,500 هکتار، یعنی تقریبا نزدیک 2 برابر سال گذشته. و ما فکر می‌کنیم با استقبالی که در گوشه کنار کشور به عمل اومده، آمادگی که وجود داره و همینطور که اشاره کردم بازار خیلی خوبی داره و کار اقتصادی میتونه باشه، فکر میکنم این هدف دستیافتنی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت ایران فرصت بسیار بزرگی برای سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات است و شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند در کنار سوددهی مناسب از جذابیت‌های لازم در ایران نیز برخوردار باشند.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس تابستانی مجمع جهانی اقتصاد به چین سفر کرده است، در نشست عیدمی این اجلاس با مطرح کردن دستاورد جوانان ایرانی در مجامع جهانی آن را افتخارآمیز دانست.
فرصت توسعه اقتصاد دیجیتال فرصتیه که به وجود اومده برای کشورهای دنیا و من جمله کشور ما. فضایی رو برای توسعه همکاری‌های مشترک فراهم می‌کنه، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و این بحثی بود که مجمع جهانی اقتصاد هم مطرح کردیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین روز چهارشنبه با دبیر کل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای آذری جهرمی با اشاره به همکاری‌های مطلوب میان ایران و سازمان آبسکو خواستار افزایش سطح همکاری‌ها در موضوعاتی چون دوره‌های مشترک آموزشی و فنی و نیز رویدادهای حوزه فضایی شد.
طبیعتاً چین هم پیشرفت قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات داشته، رشد خیلی خوبی داشته. جزو کشورهای پیشرو هست توی دنیا در این حوزه و ما میتونیم همکاری‌های خوب و مفیدی رو به صورت دو جانبه داشته باشیم یا حتی فعالیت‌هایی رو به صورت چند جانبه با مشارکت سایر کشورها پیش ببریم.
در این دیدار دبیرکل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه نیز گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضا جایگاه ویژه‌ای نزد این سازمان دارد و این مرکز آمادگی دارد در موضوعات مختلف علمی، فناوری و تکنولوژی با تهران همکاری کند.
دانشجویان ایرانی از بهترین جهان هستند و سازمان ابسکو آمادگی دارد با دانشگاه‌های ایران در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره همکاری کند.
محمد رضا خالق‌ودی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
هشتمین نشست کمیته بازرگانی و تجاری ایران و پاکستان در اسلام آباد آغاز شد. همزمان وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان با مقامات عالی رتبه پاکستان دیدار و گفتگو کرد.
آغاز هشتمین نشست کمیته بازرگانی و تجاری ایران و پاکستان. هشتمین نشست کمیته بازرگانی و تجاری ایران و پاکستان در اسلام آباد فعالیت‌های خود را به مدت 2 روز آغاز کرد. در حاشیه نشست کمیته بازرگانی و تجاری دو کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان دیدارهایی با مقامات عالی رتبه دولتی پاکستان انجام داد.
مذاکرات خوبی بوده، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شدند، دارن مواردی که مبتلا به در جهت تسهیل امور مراودات تجاری دو کشور بررسی میکنن. ظرفیت ایران و پاکستان با توجه به تاریخ و مرز مشترک، فرهنگ مشترک و علایقی که مسئولین و رهبران دو کشور در جهت توسعه دارن بسیار قابل توجهه.
در نشستی که در وزارت کشیرانی و بنادر پاکستان برگزار شد، دو طرف بر نیاز به رفع موانع موجود در مسیر تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید کرده و تمایل عمیق خود را برای آغاز مسیر کشیرانی بین دو کشور اعلام کردند.
ایران قدرت زیادی در بخش کشتیرانی دارد. در مراودات جهانی، کشتیرانی و تعداد ناوگان دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است. ما خواهان ایجاد خطوط کشتیرانی با ایران و دیگر کشورهای همسایه هستیم، به طوری که بتوان علاوه بر مسافربری در زمینه حمل و نقل کالا نیز از آن استفاده کرد.
در این نشست دو طرف با تاکید بر اینکه بخش کشتیرانی برای عملی کردن برنامه‌ها و توافقنامه‌هایی که در جریان سفر نخست وزیر پاکستان به کشورمان به امضا رسیده نقش مهمی ایفا می کند بر افزایش هماهنگی و ارتباط بنادر دو کشور و نیز ایجاد خطوط کشتیرانی بین دو کشور دوست و همسایه تأکید کردند. سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان گام مهمی برای تقویت مناسبات دو کشور به ویژه در بخش تجاری محسوب می شود. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. وزارت امور خارجه سفیر انگلیس در تهران را در اعتراض به توقیف نفتکش حامل نفت خام ایران احضار کرد. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با غیر قابل قبول دانستن این اقدام و اینکه بر اساس اطلاعات موجود این نفتکش به درخواست آمریکا توقیف شده است، خواستار رهاسازی سریع این نفتکش شد. وی با اشاره به حرکت این نفتکش در آبراهای بین المللی، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با راهزنی دریایی دانست و گفت آن کشور حق ندارد تحریم‌های یک جانبه خود یا اتحادیه اروپا را به صورت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال کند و این همان سیاست زورمدارانه آمریکاست که کشورهای اروپایی همواره به آن معترض بودند. در این دیدار مدارک و مستندات مربوط به این نفتکش و محموله آن که حکایت از حرکت کاملا قانونی نفتکش دارد در اختیار سفیر انگلیس قرار گرفت و تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت‌های سیاسی و قانونی خود برای رهاسازی این کشتی و استیفای حقوق خود استفاده خواهد کرد. سفیر انگلیس هم با اظهار اینکه مراتب را سریعاً به لندن منتقل خواهد کرد، تأکید کرد انگلیس از تحریم یک جانبی آمریکا علیه ایران تبعیت نمی‌کند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم به خبر رادیو گفت ایران این اقدام را یک نوع راهزنی دریایی می‌داند و خواستار آزادی بی قید و شرط نفتکش است.
یک کشتی نفتکش حامل نفت خام جمهوری اسلامی ایران در تنگه جبل الطارق توسط ناوگان دریایی انگلیس توقیف شد که اقدام غیرقانونی و خلاف موازین بوده. ما سفیر انگلیس در تهران رو به وزارت امور خارجه احضار کردیم و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رو به ایشون ابلاغ کردیم و گفتیم که این یک بدعت خطرناک، مخرب و تنش‌زا هست و اونها چنین حقی رو نداشتند و اینکه گفته شده به درخواست دولت آمریکا این کار رو کردن هم برای ما بسیار عجیب هست و غیر قابل قبول، به خاطر اینکه به هر حال اروپایی ها در چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند و این همراهی با سیاست های خصمانه دولت آمریکا توسط دولت انگلیس هم برای ما البته چیز تازه نیست، ولی جای محکومیت و اعتراض داره. ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی میدونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و میخواییم که هرچه سریعتر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن تا کشتی آزادانه به مسیر خودش و تا به مقصدی که مد نظرش هست ادامه بده.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد راهبرد مقاومت فعال پادزهر همه تهدیدات است. کیوان خسروی در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت دیپلماسی و گزش گزاره‌های متضادی است که فقط در مکتب ترامپیسم مفهوم پیدا می‌کند. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد 16 تیر گام دوم کاهش تعهدات برجامی طبق پاراگراف‌های 26 و 36 برجام و در چارچوبی که صرفاً جمهوری اسلامی اسلامی ایران درباره آن تصمیم خواهد گرفت آغاز می شود. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت ایران از این پس دقیقاً مشابه اروپایی ها به برجام عمل خواهد کرد. موسوی در واکنش به درخواست فرانسه از ایران برای پایبند ماندن به برجام افزود ایران تا زمانی که بقیه اعضا به برجام پایبند باشند به این توافق پایبند خواهد ماند.
تقلب گسترده در کنکور رشته‌های علوم ریاضی و تجربی و کشاورزی در فرانسه بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشت.
این تقلب اولین بار توسط یک معلم ریاضی کشف شده و ظاهراً بسیار گسترده‌تر از برآوردهای اولیه است. او چند روز بعد از آزمون سراسری پی می‌برد پاسخ سوالات بر روی یک سایت اینترنتی منتشر شده بود.
115 دکument donc à peu près entre minuit et 8 heures.
بین نیمه شب تا ساعت 8 صبح روز آزمون 28 کاربر متفاوت حدود 115 تصویر از پاسخ سوالات را منتشر کردند.
این معلم ریاضی فوراً مسئولان برگزاری آزمون را با خبر می کند. پلیس تاکنون 19 نفر را بازداشت کرده است. تنها ایرادی که برخی ها به معلم افشا کننده تقلب می گیرند این است که چرا برخلاف قانون مهلت 3 ماهه را رعایت نکرده و به محض مشاهده تقلب موضوع را در سطح عموم انتشار داده است. احتمال دارد او نیز تحت تعقیب قرار گیرد. حالا این تقلب گسترده در بین خانواده‌ها و دانش آموزان نگرانی‌های زیادی به وجود آورده است.
من هنوز برای دانشگاه ثبت نام نکردم. نمیدونم اگه اینطور که گفتن فردا نتایج اعلام نشه واقعا چیکار باید بکنم.
هنوز معلوم نیست نتایج کنکور فردا در فرانسه اعلام شود یا خیر. اگر اعلام شود پرونده رسوایی تقلب بر زمین مانده و اگر اعلام نشود بار مالی و فشار روانی زیادی را در جامعه ایجاد میکند. جالبه بدانید کنکور سراسری فرانسه 743594 شرکت کننده دارد که جوانترین آن 11 سال و 7 ماه و مسنترینشان 77 ساله است.
در فرانسه افرادی که به تقلب در کنکور محکوم میشن تا چند سال حق شرکت در این آزمون رو ندارن و به احتمال زیاد به زندان هم محکوم میشن. به عنوان مثال در پرونده تقلب سال 2011 4 دانش آموز به 3 تا 4 سال زندان تعلیقی محکوم شدن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
هزاران شهرک‌نشین مهاجر اتیوپیایی در اراضی اشغالی به خیابان‌ها آمدند تا به کشته شدن نوجوان سیاه‌پوست توسط افسر پلیس صهیونیست اعتراض کنند. این تظاهرات به درگیری شدید میان معترضان با پلیس رژیم صهیونیستی منتهی شد که بیش از 130 نفر از معترضان بازداشت و دست کم 47 پلیس اسرائیلی زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست در این باره فقط به ابراز اطلاع از مشکلات مهاجران اتیوپیایی بسنده کرد. این مهاجران سال‌ها با تبعیض سازمان یافته، نژاد پرستی و عدم همدلی با مشکلاتشان مواجه بودند.
رسوایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل در ارسال مواد غذایی و دارویی فاسد به یمن واکنش‌های زیادی را در این کشور به همراه داشت. بخشی از این داروها برای استفاده مادران باردار ارسال شده بود. گروه‌های یمنی محاکمه عاملان جنایت ضد مردم این کشور را خواستارند.
بازرسان گمرک یمن مواد غذایی و دارویی تاریخ مصرف گذشته برنامه جهانی غذای سازمان ملل را هنگام ورود به این کشور توقیف کردند. این محموله شامل 200 تن آرد، مواد غذایی و دارو است که قرار بود به عنوان کمک‌های بشردوستانه بین مردم توزیع شود. مسئولان یمنی اعلام کردند این نخستین بار نیست که از رنج و نیاز مردم به این کمک‌ها سوء استفاده می شود. این به نوعی کشتار غیر مستقیم است. نهادهای حقوق بشری داخل یمن تحقیق در این خصوص و توقف فعالیت سازمان‌های بین‌المللی را خواستار شدند.
این یک مکمل غذایی برای زنان باردار است و تاریخ مصرف آن یک سال قبل تمام شده. ما از دادگاه بین‌المللی کیفری می‌خواهیم به این مسئله رسیدگی کند. ما در فعالیت سازمان‌های بین‌المللی کارشکنی نمی‌کنیم، بلکه به آنها کمک می‌کنیم اما آنها به ما غذای فاسد شده میدهند.
سازمان‌های حقوقی و مردم نهاد یمن این اقدام برنامه جهانی غذا را در ردیف دیگر جنایات مانند بمباران، محاصره و همدستی آنها با متجاوزان دانستند.
و کان الغارات الجویه والحصار والتجويع لا يكفي لقتل الشعب اليمني حتى يستهدف في المواد الغذائيه الضروريه. عبد الله اليوسفي، خبر جزائريه، سيده وسيما، صنعاء.
چند خبر کوتاه. همزمان با سالروز ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر، انتشارات سوره سبز با مشارکت نیروی زمینی ارتش از یادداشت تجلیل رهبر انقلاب از کتاب زندگی نامه شهید سرهنگ مشتبه ذوالفقار نسب و سایر شهدای مدافع حرم ارتش در فرهنگ سرای ارسباران رونمایی کرد.
مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان بسیج مستضعفین با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا برگزار شد.
مقامات ژاپنی بار دیگر در مورد جاری شدن سیل و رانش زمین در جنوب غربی این کشور هشدار دادند. از هفته گذشته و آغاز این بارش‌ها دو نفر جان باخته و چندین نفر نیز زخمی شدند.
و در 48 ساعت گذشته 179 مورد تیراندازی در شهرها و ایالتهای مختلف آمریکا گزارش شده که در نتیجه آنها 40 نفر کشته و 131 نفر زخمی شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در قزاقستان امروز جمعه، حبیب رضایی در وزن 65 کیلوگرم، رضا ساکی در 71 و مسعود کابوسی در 80 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. در روز نخستین رقابت‌ها امیررضا دهبزرگی، سعید اسماعیلی و سعید کریمی زاده در اوزان 48، 51 و 92 کیلوگرم به مدال طلا رسیدند. دانیال سورابی در 60 کیلوگرم نایب قهرمان شد و شاهرخ میکایلی زاده در وزن 110 کیلوگرم بر سکوی سومی ایستاد. در سومین روز بازی‌های کارگری جهان در اسپانیا در جودو، تیم 7 نفره مردان ایران به 5 مدال طلا و 2 نقره دست یافت و تیم 4 نفره بانوان نیز صاحب 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز شد. در رقابت‌های تیمی کشتی فرنگی تیم ایران با 3 برد پیاپی مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستاد. همچنین تیم ملی کاراته کارگران با 6 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز مقام نخست را کسب کرد. تیم فوتبال استقلال تهران عصر پنجشنبه در دیداری تدارکاتی مقابل تیم نیروی زمینی با نتیجه 1-1 متوقف شد. داریوش شجاعیان برای شاگردان استراماچونی گلزنی کرد و تک گل شاگردان روانخواه را آرمان اکوان به ثمر رساند. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال امروز جمعه با برگزاری چند دیدار پیگیری می‌شود و طبق برنامه گیتی پسند اصفهان با هایپر شاهینشهر، شهوند ساری با سنیچ ساوه، مقاومت البرز با سوهان قم، ستارگان ورامین با فرشارای مشهد، ارژن شیراز با آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه با حفاری اهواز به مسافه هم می‌روند. پنجشنبه در افتتاحیه این بازی‌ها مثل سنگون مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 7-4 میزبانش اهورای بهبهان را شکست داد. و مهداد کفشری با عقد قرارداد رسمی به نساجی مازندران پیوست. هافبک فصل گذشته تیم سایپا با عقد قراردادی به مدت 2 فصل تیم مهاجری را در لیگ 19 همراهی خواهد کرد. ممنون از همراهیتان.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده در بعد از ظهر و اوایل شب برای ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر، وزش باد، رگبار پراکنده باران پیش بینی کرد. نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی.
در 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب روی ارتفاعات البرز مرکزی و برای جنوب استان سیستان و بلوچستان، همچنین شرق هرمزگان و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر، وزش باد، رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق وجود خواهد داشت. شنبه تا دوشنبه برای بخش‌های شمالی استان‌های واقع در شمال غرب کشورمون، آذربایجان‌ها و اردبیل و سواحل خزر باز هم بعد از ظهرها افزایش ابر، رگبارهای پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. همچنین در 3 روز آینده برای برخی نقاط از استانهای سمنان، جنوب تهران، قم، مرکزی، شمال و شرق اصفهان و شرق استان یزد، همچنین استان خوزستان در بعضی ساعات وزش باد میتونه گرد و خاک‌های محلی ایجاد کنه. برای تهران پیش بینی کردیم که طی روزهای آینده آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود، گاهی وزش باد خواهد داشت.
امروز جمعه 14 تیر 1398 هجری شمسی، دوم ذوالقعده 1440 هجری قمری و پنجم جولای 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:08 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بام